شخصی انسان هست. انسان چون انسان زیبایی دوست داره، چون انسان علم و معرفت دوست داره، دینی هم که 100% بر انسانیت منطبقه، اینها همه رو در درون خودش داره.
گر زنده به خاطر مهر و وفای تو، عمری اگر که می گذرانم برای تو، باشد عزیز هرچه تو داری به چشم من، باشد عزیز هرچه تو داری به چشم من، تاج سر من است اگر خاک پای توست، تاج سر من است اگر خاک پای توست. دل درد پرورم جان بلا کشیده من، مبتلای تو
جان بلا کشیده من، مبتلای تو.
هم دوش محنت است هر آن کس که با تو نیست، بیگانه از غم است اگر آشنای تو، باشد عزیز هرچه تو داری به چشم من، باشد عزیز هرچه تو داری به چشم من، تاج سر من است اگر خاک پای توست، تاج سر من است اگر خاک پای توست.
بسیار تشکر میکنیم از کارشناس محترم برنامه و همچنین از شما عزیزان که همچنان با این برنامه ما را همراهی میکنید. دو شماره داریم، میتونید پیامک بزنید 3800-226 در ایران و 0794-71-7144 در افغانستان. دوست عزیز شنوندهی پرسیدند انسانهایی که فوت کردند چگونه روز و شب را میگذرانند؟ آیا خاطرات دنیا را به یاد دارند و آیا میتوانند پیش دوستان دنیایی متوفای خود بروند و درباره کارهای خوب و بد دنیا صحبت کنند؟ این میتونه سوال بسیاری از شما دوستان عزیز شنونده هم باشه. میشنویم پاسخ استاد رضا محمدی، کارشناس محترم برنامه.
گذران در بعد از دنیا با گذران در دنیا فرق میکنه. اونجا مثل دنیا نیست که بگیم پسرم فروز صبح تا شب چه کارهای انجام داد و چه وقت وقتش گذشت، اینها مال دنیاست، اونجا اینجوری نیست. بله، با هم دید و بازدید دارن در عالم برزخ، به زیارت هم میرن و گفتگوهایی دارن، از جمله خاطرات دنیاشون رو اونجا تکرار میکنن.
از اینکه امروز هم با برنامه آینه حقیقت همراهی کردید ما را بسیار سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر، خدا نگهدار.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. هر که شد خاک درت راست سرگردانی، هر که شد خاک درت راست سرگردانی. سرسری از سر کوی تو نخواهم برخاست، سرسری از سر کوی تو نخواهم برخاست. کار دشوار نگیرند به این آسانی، کار دشوار نگیرند به این
جان افشانی جان فدای.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و روز بخیری داریم خدمت شما عزیزان. از این لحظه شروع نشرات نیمروزی رادیو دری را اعلام میکنیم. بنده میر مسعود مشرف تهیه کننده و گوینده بخش نشرات نیمروزی به اتفاق سایر همکاران در این بخش در خدمت شما خواهیم بود تا پایان نشرات که ساعت 7:50 خواهد بود. اما با این برنامه ها در خدمت شما خواهیم بود تا پایان نشرات. در ساعت 1 به وقت ایران و افغانستان اولین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمتان خواهد رسید. بعد از اخبار در ساعت 1:35 نگاه روز را تقدیم حضورتان خواهیم کرد. تار تنبور عنوان برنامه‌ای است که در ساعت 1:45 خواهید شنید. در ساعت 2:30 برنامه زربان را تقدیم حضور شما عزیزان خواهیم کرد به مدت 25 دقیقه. در ساعت 3 ایرانگشت را تقدیم حضورتان خواهیم کرد. در ساعت 3:15 برنامه در وادی نور را تقدیم حضورتان خواهیم کرد به مدت 45 دقیقه. در ساعت 4 به وقت ایران و افغانستان دومین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمتان خواهد رسید با مدت 15 دقیقه. در ساعت 4:20 شنونده برنامه رویدادهای غرب آسیا خواهید بود. بعد از پخش برنامه رویدادهای غرب آسیا داستانهای تمثیلی را تقدیم حضورتان خواهیم کرد. ترنم باران عنوان برنامه است که در ساعت 4:50 خواهید شنید. در ساعت 5 طبق روال هر روز برنامه روی موج جوانی پیشکش علاقمندان خواهد شد که این برنامه ادامه خواهد یافت تا ساعت 6 که مشروع اخبار با همراه گزارش ها و مجلات خبری به سمتان خواهد رسید. در مکتب روح الله عنوان برنامه است که در ساعت 6:40 تقدیم حضورتان خواهد شد. علاقمندان به برنامه انعکاس می توانند در ساعت 6:55 طبق روال هر روز شننده این برنامه باشند. در ساعت 7:30 هم آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمع شما عزیزان خواهد رسید. بعد از خبر 7:30 در ساعت 7:40 آخرین برنامه تولیدی ما یعنی برنامه رازهای زندگی را تقدیم و حضور شما سروران گرامی خواهیم کرد. گفتنیست از آن مغرب با افق شهر کابل امروز ساعت 7:24:10 می باشد. ساعت 1 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری. را
رهبر معظم انقلاب اسلامی: آمریکایی ها از منطقه شرق فرات در سوریه باید بیرون رانده شوند. بیانیه پایانی نشست آستانه در تهران: منازعه سوریه راه حل نظامی ندارد. و انتقاد چین از عملکرد آمریکا در افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. عیدتان مبارک. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با بخش خبری ساعت یک رادیو دری همراه ما باشید. رهبر معظم انقلاب اسلامی عصر دیروز در دیدار ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و هیئت همراه مسئله سوریه را بسیار مهم خواندند و گفتند یک مسئله مهم دیگر در موضوع سوریه اشغال مناطق حاصلخیز و نفتخیز شرق فرات به وسیله آمریکایی هاست که این قضیه باید با بیرون راندن آنها از آن منطقه علاج شود. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در این دیدار با تاکید بر اینکه حوادث جهانی نشان دهنده نیاز ایران و روسیه به همکاری های روزافزون و متقابل است افزودند تفاهم ها و قراردادهای متعددی بین دو کشور از جمله در بخش نفت و گاز در جریان است که باید تا انتها پیگیری و عملیاتی شوند. ایشان همکاری های اقتصادی ایران و روسیه را به ویژه در پی تحریم های غرب ضروری و به نفع هر دو کشور دانستند و در خصوص حوادث اوکراین گفتند جنگ یک مقوله خشن و سخت است و جمهوری اسلامی از اینکه مردم عادی دچار آن شوند به هیچ وجه خرسند نمی شود، اما در قضیه اوکراین چنانچه شما ابتکار عمل را به دست نمی گرفتید، طرف مقابل با ابتکار خود موجب وقوع جنگ می شد. رهبر انقلاب با تاکید بر اینکه غربی ها با روسیه قوی و مستقل به کلی مخالف هستند، ناتو را موجودی خطرناک خواندند و افزودند اگر راه در مقابل ناتو باز باشد حد و مرزی نمی شناسد و اگر جلوی آن در اوکراین گرفته نمی شد مدتی بعد به بهانه کریمه همین جنگ را براه می انداختند. حضرت آیت الله خامنه ای خاطر نشان کردند البته امروز آمریکا و غرب ضعیفتر از قبل شده و با وجود تلاش و هزینه زیاد برد سیاست های آنها در منطقه ما از جمله در سوریه، عراق، لبنان و فلسطین بسیار کم شده است. ایشان مسئله سوریه را بسیار مهم خواندند و با تاکید بر موضع جمهوری اسلامی مبنی بر مخالفت با حمله نظامی به این کشور و لزوم جلوگیری از آن گفتند یک مسئله مهم دیگر در موضوع سوریه اشغال مناطق حاصلخیز و نفتخیز شرق فرات به وسیله آمریکایی هاست که این قضیه باید با بیرون راندن آنها از آن منطقه علاج شود. حضرت آیت الله خامنه ای با تقبیح دخالت های رژیم صهیونیستی در قضایای منطقه مواضع اخیر رئیس جمهور روسیه علیه صهیونیست‌ها را تحسین برانگیز خواندند. ایشان در ادامه تاکید کردند جمهوری اسلامی سیاست ها و برنامه هایی را که منجر به بسته شدن مرز ایران و ارمنستان شود هرگز تحمل نخواهد کرد. رهبر انقلاب همکاری های بلند مدت ایران و روسیه را جدا و عمیقا به نفع هر دو کشور خواندند و خطاب به پوتین گفتند جناب عالی و رئیس جمهور ما هر دو اهل اقدام و پیگیری هستید، بنابراین همکاری های دو کشور در این دوره باید به اوج خود برسد. ایشان با تایید سخنان رئیس جمهور روسیه درباره ضرورت راه اندازی خط آهن رشت آستارا این کار را موجب تکمیل خط حمل و نقل شمال جنوب و به نفع هر دو کشور دانستند. حضرت آیت الله خامنه ای همچنین هوشیاری در مقابل فریبکاری غرب را ضروری خواندند و گفتند آمریکایی ها هم زورگو هستند و هم حیله‌گر و یکی از عوامل فروپاشی شوروی سابق فریب خوردن در مقابل سیاست‌های آمریکا بود. البته روسیه در دوره جناب عالی استقلال خود را حفظ کرده است. ایشان همچنین با تایید سیاست جایگزینی پول‌های ملی در روابط دو کشور و استفاده از ارزهای دیگر به جای دلار گفتند دلار را باید به تدریج از مسیر معاملات جهانی خارج کرد و این کار به صورت تدریجی ممکن است. در این دیدار که سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران نیز حضور داشت، پوتین درباره حوادث اوکراین گفت: هیچ کس طرفدار جنگ نیست و جان دادن مردم عادی یک تراژدی بزرگ است، اما رفتار غرب موجب شد که ما انتخابی جز عکس العمل نداشته باشیم. رئیس جمهور روسیه با برشمردن عوامل و ریشه های اختلافات روسیه و اوکراین به ویژه اقدامات تحریک آمیز غرب و آمریکا در سالهای اخیر از جمله کودتا در اوکراین و همچنین سیاست گسترش ناتو با وجود تعهدات قبلی آنها مبنی بر پرهیز از هر گونه پیشروی به سمت روسیه گفت بعضی از کشورهای اروپایی گفتند ما مخالف عضویت اوکراین در ناتو بودیم اما تحت فشار آمریکا با آن موافقت کردیم که این نشان دهنده فقدان حاکمیت و استقلال آنهاست. پوتین ترور سردار سپهبد قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را نمونه دیگری از شرارت‌های آمریکایی‌ها برشمرد و در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحریم‌های غرب علیه روسیه گفت این تحریم‌ها به ضرر غرب است و نتیجه آن مشکلاتی از جمله افزایش قیمت نفت و بحران تأمین مواد غذایی است. رئیس جمهور روسیه با اشاره به سوء استفاده آمریکا از ابزار دلار برای تحریم و غارت کشورهای دیگر این کار را در نهایت به زیان آنها و موجب تضعیف اعتماد جهانی به این ارز و حرکت کشورها به استفاده از پولهای جایگزین دانست و گفت روسیه و ایران در حال طراحی روشهای جدید برای استفاده از پولهای ملی در رابطه دو کشور هستند. رئیس جمهور روسیه با تایید مواضع رهبر انقلاب درباره منطقه قفقاز، مواضع دو کشور در قضیه سوریه از جمله در مخالفت با حمله نظامی به شمال این کشور را کاملا منطبق با یکدیگر خواند و گفت منطقه شرق فرات باید تحت کنترل نیروهای نظامی سوریه قرار بگیرد. پوتین همکاری های دو کشور را در همه بخش ها و پروژه ها در حال پیشرفت دانست و افزود ایران و روسیه در سوریه در حال مبارزه مشترک با تروریسم هستند و در زمینه نظامی نیز تلاش می کنیم همکاری های دو کشور و همچنین همکاری و مانورهای سه جانبه با چین را توسعه دهیم. ایران، روسیه و ترکیه در بیانیه پایانی نشست آستانه در تهران با تاکید بر اینکه منازعه سوریه هیچ راه حل نظامی ندارد، عزم خود را برای ادامه همکاری برای مبارزه با تروریسم در همه اشکال و مظاهر ابراز کردند. در بیانیه مشترک رؤسای جمهوری اسلامی ایران، فدراسیون روسیه و جمهوری ترکیه در نشست سه جانبه سران در چارچوب روند آستانه آمده است، سه کشور یعنی ایران، روسیه، ترکیه بر تعهد تزلزل ناپذیر خود به حاکمیت، استقلال، وحدت و تمامیت ارضی جمهوری عربی سوریه و همچنین با اهداف و اصول منشور ملل متحد تاکید و تصریح کردند که این اصول باید مورد احترام همگان بوده و هیچ اقدامی فارغ از عاملان آن نباید این اصول را تضعیف نماید. این بیانیه همچنین افزایش حضور و فعالیت گروه‌های تروریستی و گروه‌های وابسته به آنها با نام‌های گوناگون در مناطق مختلف سوریه از جمله حملاتی که تأسیسات ملکی را هدف قرار داده و منجر به تلفات جانی بیگناهان می‌شود را محکوم و بر ضرورت اجرای کامل تمامی تمهیدات مربوط به شمال سوریه تأکید کرد. رؤسای کشورهای ضامن روند آستانه در این راستا تمامی تلاش‌ها را برای ایجاد واقعیات جدید میدانی به بهانه مبارزه با تروریسم از جمله ابتکارات غیر مشروع خودمختاری را مردود دانسته و عزم خود را برای مقابله با دستورکارهای جدایی طلبانه که با هدف تضعیف حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه و نیز تهدید علیه امنیت ملی کشورهای همسایه از طریق حملات و نفوذهای فرامرزی صورت می‌گیرد را ابراز نمودند. ایران، روسیه و ترکیه همچنین مخالفت خود را با تصرف و انتقال غیرقانونی نفت و درآمدهای حاصل از فروش آن که متعلق به سوریه است ابراز کردند. در این بیانیه آمده از سران سه کشور بار دیگر بر عزم خود مبنی بر تداوم همکاری‌های جاری به منظور نابودی نهایی تمامی افراد، گروه‌ها، تشکل‌ها و موجودیت‌های تروریستی تأکید کردند و بر طبق حقوق بین‌الملل بشردوستانه خواستار محافظت از افراد ملکی و زیرساخت‌های غیر نظامی شدند.
آخرین اخبار و گزارش ها از افغانستان و جهان را در سایت رادیو به نشانی www.farstoday.com/dari جویا شوید.
ادامه بخش خبری ساعت یک رادیو داری. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با بیان این که جمهوری اسلامی در مسائل منطقوی یک وزنه تعادل است تصریح کرد، ایران نقش مهمی در سوریه دارد و در مورد بحران اوکراین نیز تهران محل رجوع و مشورت است. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در نشست خبری با اشاره به حضور مقامات کشورهای مختلف در تهران اظهار کرد، تهران در حال حاضر با پایتخت دیپلماسی و مقابله با یک جانبه‌گرایی و نظامی‌گرایی تبدیل شده است. کنعانی با بیان این که دیپلماسی پویا و هوشمند و عملگرای ایران در ماه‌های گذشته همه توان و ظرفیت خود را برای تثبیت امنیت در منطقه و دوستی با کشورهای اسلامی به کار گرفته است افزود، منطقه غرب آسیا بیش از آنچه که نیازمند ائتلاف‌های ساختگی و پوشالی با هزینه‌های هنگفت از جیب ملت‌های منطقه باشد، با سامانه دوستی، همکاری، همسایگی و امنیت جمعی نیاز دارد. سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنین با اشاره به ادعای یک مقام اتحادیه اروپا مبنی بر این که مذاکرات رفع تحریم‌ها در وضعیت حساسی قرار دارد گفت، برخلاف ادعایی که طرف آمریکایی در خصوص نافرجام بودن مذاکرات دوحه بیان کرده، این مذاکرات خوبی بوده و راه را برای ادامه مذاکرات باز گذاشته است. کنعانی تأکید کرد زمینه برای توافق وجود دارد و مشکل اساسی برای توافق نیست، مگر اینکه آمریکا تصمیم سیاسی خود را با صراحت و جدیت اتخاذ کند. وزیر خارجه ایران در پیامی به نخستین اجلاس منطقوی وحدت اسلامی گفت نقشه شوم تجزیه و تفرقه از سوی دشمنان همچنان ادامه دارد. نخستین اجلاس منطقوی وحدت اسلامی با عنوان کردستان نماد تحقق وحدت امت اسلامی و همزیستی اقوام و مذاهب امروز در سنندج ایران آغاز شد. 400 مهمان در این اجلاس حضور دارند که 80 نفر آنها خارجی هستند. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران در این پیام ویدیویی اظهار کرد پیگیری نقشه شوم تجزیه و تفرقه از سوی دشمنان ادامه دارد و این بار در قالب رسانه برای ایجاد شک و شبهه بین جوانان جهان اسلام خود را نشان داده و از تهدیدهایی است که متوجه امت اسلامی است. امیر عبداللهیان افزود هرچند اهل سنت و شیعه همواره به این تهدید و مخاطرات توجه لازم را داشته است، ولی دشمن همچنان پیگیر استفاده از تروریسم و توسعه تروریسم تکفیری در منطقه است تا چهره نادرست و وارونه ای از اسلام رحمانی ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم و تصویر نادرستی از عدالت نبوی را با افرادگرایی ضد اسلام به نام داعش و تروریسم تکفیری ارائه دهد و خسارات زیادی به زیرساخت‌های کشورهای اسلامی وارد کند. وزیر امور خارجه ایران توطئه دیگر دشمنان را عادی سازی روابط با رژیم جعلی صهیونیستی با استفاده از اندک کشورهای جهان عرب برشمرد و گفت هر اقدامی در این زمینه خیانت آشکار به آرمان‌های بزرگ مردم فلسطین و آزادی قدس از چنگال صهیونیست‌هاست. امیر عبداللهیان تأکید کرد وعده الهی درباره مقاومت به نتیجه خواهد رسید و دولت واحد فلسطینی به پایتختی قدس شریف برای فلسطینیان محقق خواهد شد. وزارت خارجه چین سیاست‌های آمریکا در قبال افغانستان را دلیل وضعیت نابسامان افغانستانی‌ها دانست. ژائولی جیان سخنگوی وزارت خارجه چین امروز با انتقاد از سیاست خارجی آمریکا نابسامانی فعلی افغانستانی‌ها را نتیجه سیاست‌های واشنگتن توصیف کرد. لی جیان با اشاره به توقیف دارایی‌های افغانستان توسط آمریکا افزود واشنگتن هنوز پولی را که مردم افغانستان به زحمت به دست آورده اند را به مردم پس نداده است. چرا به خاطر این رفتار آمریکا افغانستانی ها باید با خطر قحطی مواجه باشند؟ طالبان دانشجویان دختر دانشگاه پلی تکنیک کابل را وادار کردند که صورت خود را به طور کامل با برقع بپوشانند. جزئیات این خبر را از همکارم سلطانی بشنوید.
اجباری شدن برقع در دانشگاه پلی‌تکنیک کابل. ریاست دانشگاه پلی‌تکنیک کابل با محصلین دختر فرمان داده است که باید برقع بپوشند. ریاست این دانشگاه گفته است که هیچ بدیلی هم وجود ندارد. همواره محصلین از این وضعیت شاکی‌اند و می‌گویند بر ریاست این دانشگاه اعتراض کرده اما با تهدید روبرو شدند. یک تن از محصلین دانشگاه پلی‌تکنیک کابل در این باره میگوید.
خب میخواستم نظر خود را در مورد امی که بر ما فرمان داده که برقع بپوشین و این فرمان جبری کرده نظر خود را ارائه کنم. خب این فرمان اونا روز شنبه بر ما گفتن که سر از روز دوشنبه که باید همتان برقع را بپوشین اجباری است و ما هرچه اعتراض کردیم که هوا گرم است و قبول نکردیم، میگفت حتما بپوشین، اگر نپوشیدین از خود گله کنین. و روز دوشنبه هم که ما رفتیم بیشتری عملی نکرده بودن و به شمول خودم هم عملی نکرده بودم و یعنی همراه تمام هم صنفهای من این نظر داریم که باید با این فرمان اینا مخالفت 100% صورت بگیره، چون هوا گرم است و امکانش نیست.
با تلاش‌های زیاد خواستیم نظر وزارت تحصیلات عالی را داشته باشیم اما حاضر به پاسخگویی نشدند. این همه در حالی است که دیروز رینا امیری نماینده ویژه آمریکا برای زنان افغان و ریچارد بینت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل و زنان فعال افغان نشست حضوری و آنلاین را برای بررسی اوضاع زنان افغان در لندن برگزار کردند. با این حال ریچارد بینت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل و رینا امیری نماینده ویژه آمریکا برای زنان افغان از اوضاع زنان و دختران افغان در حاکمیت موقت طالبان ابراز نگرانی کردند. عطیه مهربان فعال حقوق بشر میگوید این ابراز نگرانی ها و نشست ها کدام تأثیری ندارد.
کنفرانس که برگزار شده و جلساتی که برگزار میشه یک گام نیک است و نشان میده که افغانستان هنوز هم وضعیت زنها در افغانستان برای یک تعداد شاید مهم باشه، اما متاسفانه تأثیر گذار نیست. و دلیل از اینکه من قسم کمیل در گزارش دیدم ریچارد بنت میگفت که ما این گزارش روان میکنیم به سازمان حقوق بشر، اما ما دیدیم که در آخرین موردی که تصمیم گرفته شد در مورد تحریم بر سفر نمایندگان طالبان، ما دیدیم که دو نفر از طالبانی که آدم های بسیار مهمی نبودن متاسفانه فقط سفرشان تحریم شد و باقی اعضای طالبا میتونن که هنوز به سفر خود ادامه بدن و در یک وضعیت عادی تعامل داشته باشن با دنیا، که نشان میده که متاسفانه وضعیت بسیار فاجعه آور زنهای افغانستان برای دنیا بسیار تاثیرگذار نبوده.
از این پیش هم وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت موقت طالبان اعلام کرده بود که بعد از این زنان و دختران در افغانستان باید صورتشان را بپوشانند و زنان و دختران از روبند یا برقع که چهرهشان کاملا پوشانیده شود استفاده کنند، که همواره این تصمیم با واکنش های داخلی و جهانی روبرو شده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
بر دیگر عناوین اصلی خبرها را بشنوید. رهبر معظم انقلاب اسلامی: آمریکایی‌ها از منطقه شرق فرات در سوریه باید بیرون رانده شوند. بیانیه پایانی نشست آستانه در تهران: منازعه سوریه راه حل نظامی ندارد. و انتقاد چین از عملکرد آمریکا در افغانستان. عزیزان شنونده، بسیار تشکر از همراهیتان با مجموعه خبری ساعت یک. از این لحظه دعوت میکنم در بخش تحلیلی همراه ما باشید.
هر روز ساعت یک ظهر و شش عصر مشروع آخرین اخبار و گزارش های خبری را از رادیو دری بشنوید. رادیو دری، صدای همدلی.
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در افغانستان گفت حقوق زنان افغانستانی در یک سال گذشته بیش از هر جای دیگری زیر پا گذاشته شده و سخت‌ترین عقب نشینی در مورد زنان رخ داده است. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در افغانستان، در نشست پارلمان اروپا افزود پس از فروپاشی نظام جمهوری در افغانستان، وضعیت بشری در افغانستان رو به وخامت رفته است و این به دور از انتظار نبود. در این باره همکارم سلطانی نظرات سوسن خالقیار فعال حقوق زنان را جویا شده که به اتفاق میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت همه شما بخیر. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان گفته است که قرار است گزارش های 10 الی 11 ماه خودش را روان بکنه به سازمان حقوق بشر که مورد بررسی قرار بدن وضعیت حقوق بشری و ویژه حقوق زنان را در حاکمیت موقت طالبان. در این باره بیشتر صحبت میکنم با خانم سوسن خالقیار فعال حقوق زن. سلام و وقت شما هم بخیر. با در نظر داشتی که سازمان ملل پیوسته اعلام کرده که ابراز نگرانی کرده وضعیت در افغانستان خوب نیست و اعلامیه‌هایی را صادر کرده، به نظر شما اگر این پرونده مورد بررسی قرار بگیرد، کدام تغییری هم در مورد وضعیت حقوق بشری با ویژه حقوق زن در افغانستان خواهد آمد و یا کدام پیامد مثبتی در پی خواهد داشت؟
اگر وضعیت شهروندان افغانستان با ویژه زنان افغانستان به صورت واقعی مورد ارزیابی قرار بگیرد، آن چی که واقعیت است و آن چی که حقیقت است در این گزارش انعکاس داده شود، من مطمئن هستم که هر نهادی باشه از جمله سازمان ملل قلبایشان به سطوح خواهد آمد و اونا واقعا در عمل یک کاری خواهد کردند، چون وضعیت زنان در افغانستان واقعا نگران کننده است، چون اونا از حقوق ابتدایی و پیش پای افتادهشان که از جمله تعلیم و تحصیل هست اینجا محروم هستند. ماها گذشت و چقدر روزها گذشت که ما فقط همی گپ میشنویم که بازگشایی مکاتب دخترانه افغانستان به زودترین فرصت صورت خواهد گرفت، که متاسفانه 300 روز میگذره ولی هنوز مکاتب دخترانه افغانستان باز نشده. و البته سازمان ملل تنها بررسی واقعی را یا بود بررسی واقعی را مد نظر نگیرند. آنها باید در عمل کار به زنان افغانستان بکنند. بعضی حالات در افغانستان مورد بررسی قرار میگیره اما نمیتونند بر از او جامعه عمل بپوشانند.
درست. خب انتظاراتتان از سازمان ملل در مورد حقوق بشر به ویژه حقوق زنان در افغانستان چی است؟
انتظارات ما از سازمان ملل ای است که گفته های اونا تنها در حد ابراز نگرانی بر جامعه افغانستان باقی نمانند. بیایند به گفتارهایشان، به نگرانی هایشان جامعه عمل بپوشانند و واقعا کاری در عمل به زنان افغانستان و شهروندان افغانستان انجام بدن. خاموشی را چرا اختیار کردند؟ چرا وقتی که حقوق بشر به وجه حقوق زنان در افغانستان نقص میشه، همواره نقص شده میره، اینا کاری انجام نمیدن و فقط گفته هایشان در حد ابراز نگرانی است. فلان نهاد در قبال زنان افغانستان، در قبال شهروندان افغانستان ابراز نگرانی کرد، این ابراز های نگرانی ندانسته تا هنوز درد زنان افغانستان هم مدوا بسازن. در قسمت کار زنان افغانستان، در قسمت تعلیم و تحصیل زنان افغانستان، در قسمت فعالیت زنان در عرصه های مختلف بیاین کار انجام بدن، در جامعه عمل گفتارهایشان را بپوشانن. امی خواست ما است کنا در جامعه عمل کار کنند، نه تنها ابراز نگرانی بر زنان افغان و وضعیت زنان افغانستان و شهروندان افغانستان داشته باشند.
آگاهان بری باور هستند که برای حل این چالش، برای حل این مشکل، جهان، جامعه جهانی باید با دولت سرپرست در افغانستان تعامل بکنه و وارد گفتگوهای اساسی شوند تا دیگر از سوی حکومت سرپرست در افغانستان نقص حقوق بشر با ویژه نقص حقوق زنان صورت نگیره، مکاتب بازگشایی شوه، زنان برگردن با سر کار و وظیفه‌شان. راهکار شما برای حل این مسئله چیست؟ برای حل این مشکل چی است؟
همه ما همواره شاهد گفتگوها و مذاکره در افغانستان به خصوص در روند صلح بودیم که متاسفانه نتیجه از او جامعه تاریک، جامعه فعلی افغانستان است. من فکر میکنم سازمان ملل و جامعه جهانی در قبال مردم افغانستان باید راهکارهای عملی را در نظر بگیرند. یعنی همواره در مورد بازگشایی مکاتب دخترانه اینا ابراز نگرانی میکنند. چرا فشار بالای حکومت فعلی نمیارند که واقعاً بازگشایی مکاتب دخترانه صورت بگیره، یکی. دومی که اکثریت زنای افغانستان فعلاً در حالت وضعیت نابسامان از حقوق ابتداییشان کار محروم هستند. چرا سازمان ملل جامعه جهانی در این قبال خاموشی اختیار کردن؟ چرا واقعاً به زنها نهادهایی را با وجود نمیارن؟ چرا فشار بالای حکومت فعلی نمیارن که به زنها زمینی کار مساعد شود؟ در همه عرصه ها، چه فرهنگ است، چه اجتماع است، چه اقتصاد است، چه سیاست است، در این کابینه از اینا یک دانه زن حضور نداره. این یکی از چالش ها است و نادیده گرفتن زنان افغانستان است. ما پیشنهادم این است که اینا باید در جنبه عمل به افغانستان کاری انجام بدن، نه تنها در گفتگو و مذاکره.
سپاسگزاری میکنم از حضور شما بانو سوسن خالقیار، فعال حقوق زن، و تشکر میکنم از شما خوبانی شنونده. بقیه وقت شما بخیر.
هفتمین اجلاس کشورهای ضامن روند آستانه با میزبانی تهران و با حضور رؤسای جمهور ایران، روسیه و ترکیه دیروز برگزار شد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه دوشنبه شب و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه عصر دیروز با هدف شرکت در نشست روند آستانه وارد تهران شدند. مذاکرات آستانه با ابتکار عمل ایران و روسیه و همراهی ترکیه در سال 2017 با هدف حل و فصل منازعات سوریه و پایان بخشیدن به 6 سال جنگ، آوارگی و ویرانی در این کشور آغاز شد. دور اول نشست آستانه یا نشست صلح سوریه در جنوری 2017 با حضور ایران، روسیه و ترکیه در قزاقستان برگزار شد. این سه کشور تا کنون 6 بار مذاکرات آستانه را با هدف بررسی مسائل بشر دوستانه، تقویت اعتماد و هماهنگی برای انجام اقداماتی در راستای توسعه روند صلح و حل و فصل بحران سوریه برگزار کردند. در این باره نظرات قاسم غفوری آگاه مسائل سیاسی را جویا شدیم.
نشستی که در تهران برگزار شد، نشست روند آستانه با حضور رؤسای جمهور ترکیه، روسیه و جمهوری اسلامی ایران، و در کنارش به حال دیدارهایی که مقامات ارشد روسیه با رهبر معظم انقلاب داشتن، نکته اساسی که قابل توجه هستش به حال مسئله نوع تعاملات و نوع رفتارهایی هستش که ما در عرصه منطقه شاهدش هستیم. با توجه اینکه به حال این نکته اساسی برای کشورهای منطقه مشخص شده که حضور بیگانگان در منطقه، حضور آمریکایی‌ها و به حال نیروهای ور و منطقه‌ای جز ایجاد ناامنی، جز بحران و نابسامانی برای منطقه کارکردی نداشته. تحولات به حال 20 ساله افغانستان، تحولات عراق، سوریه، لبنان، فلسطین، یمن تماما گواه این هست که به حال حضور بیگانگان زمینه ساز ناامنی در منطقه است. نمونه بارز این وضعیت رو ما در سفر آقای جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به منطقه شاهد هستیم که محورها و رویکردهایی که آقای بایدن مطرح میکنه بسته به حال تقویت رژیم صهیونیستی علیه کل منطقه، ایجاد یک نوع اجماع منطقه‌ای برای درگیری‌های منطقه‌ای هستش، و میشه گفت نوع موازه آمریکایی‌ها به رغم اینکه به حال ادعا می‌کنن که به دنبال کاهش نظامیگری هستن، عملاً در وضعیت نظامیگری و بحران هستش، چون که آقای بایدن هم اعلام می‌کنه ما حاضر به خارج شدن از منطقه نخواهیم بود و در منطقه حضور داریم. این نوع رفتارهای آمریکایی‌ها و اون چیزی که ما در اوکراین شاهد هستیم به عنوان جدیدترین نمونه رفتارش نشونگر این هستش که غرب به هیچ عنوان به دنبال ایجاد یک جهان امن و باثبات نیست. این مسئله باعث شده که به حال بسیاری از کشورهای منطقه به سمت رویکرد تقابلی و مقاومت در قبال این مسئله روی بیارن، و یکی از مهمترین محورها در این عرصه مسئله همگرایی های منطقه‌ای هستش. اون چیزی که ما در تهران دیروز شاهد بودیم، نشستی که در تهران برگزار شد و بندهایی رو هم که در بیانیه پایانی اون شاهد بودیم، بیانگر این هستش که کشورهای منطقه، کشورهای قدرت‌های منطقه، تهران، روسیه و به حال ترکیه به دنبال ایجاد و برقراری یک ثبات و کاهش تنش‌ها و نزاع‌ها در منطقه هستند. تاکید کشورها بر یک پارچگی کامل سوریه، مقابله با تروریسم، مقابله با اشغالگری‌هایی که آمریکایی‌ها در سوریه دارن، اینها بیانگر این هستش که جبهه مقاومت در برابر یک جانبه‌گرایی و سلطه‌گری غرب در منطقه در حال تقویت شدن هستش و نشست تهران در کنار اینکه به هر حال مناسبات دو جانبه بین کشورها رو تقویت کرد، مؤلفه ای بود برای شکل‌گیری نظم نوین جهانی بر اساس قدرت‌های نوینی که برخلاف رویکرد سلطه‌گرانه غرب دنبال حل بحران هستند. متفاوتی رو که در نشست جده شاهد بودیم و رفتار آمریکایی‌ها با اون چیزی که در تهران شاهد بودیم، بحث به حال نوع رفتارهایی هستش که برای ثبات و امنیت منطقه انجام شده. رویکرد آمریکایی رویکرد بی‌ثباتی، ناامنی، گرسنه نگه داشتن منطقه، ایجاد تروریسم و ناامنی هست. اون چیزی که در تهران با به حال انجام شد با محوریت دیدگاه‌های جمهوری اسلامی ایران، یک نوع همگرایی در جهت برقراری صلح و امنیت و ثبات و توسعه پایدار در منطقه با مشارکت همه کشورها هستش. و میشه گفت نشست تهران نمودی عینی هستش از این وضعیت و حال رو به توسعه و پیشرفتی که کشورهای منطقه در همگرایی و نزدیک شدن دیدگاهشون بر اساس رویکرد گفتمانی. اون چیزی که ما در تهران شاهد بودیم این هستش که به حال به جای رویکرد نزاع و جنگ و درگیری، رویکرد گفتگو میشه گفت محور تعاملات منطقه‌ای و رفتارهای همسایگان شده و این یک الگوی بسیار موثر و موفقی خواهد بود برای تحولات آینده منطقه.
جناب آقای غفوری، هفتمین نشست آستانه همزمان شد با اولین نشست آستانه در دولت 13 و دوران تصدی ریاست جمهوری آقای سید ابراهیم رئیسی. ظاهرا نگاه ویژه‌ای به مقوله تعاملات منطقه‌ای شده. ما میتونیم این رو از حضور تیم‌های تخصصی و وزرایی که حالا هم با آقای اردوغان و هم با آقای پوتین به ایران آمدن، شما دلیل رو در چی می‌بینید؟ ظاهراً حالا آنچه که بیشتر مشهود هست اون تعاملات منطقه‌ای هست.
ببینید، اون چیزی که از حال جمهوری اسلامی ایران همواره بهش تاکید داشته و دولت 13 هم میشه گفت محور سیاست خارجی خودش بر اساس اون قرار داره، مسئله تعامل و همگرایی با همسایگان هست. جمهوری اسلامی ایران همواره بر این از تاکید داشته که آنچه که زمینه ساز رفع سوء تفاهمات، رویکرد کشورها به توسعه مناسبات، بهره گیری از ظرفیت های یکدیگر در عرصه اقتصادی، سیاسی، امنیتی خواهد شد، دیپلماسی و گفتگو و تعامل بین همسایگان هست. و این اساس هم شاهد هستیم. به هر حال جمهوری اسلامی ایران در دولت 13 محور برنامه‌های خودش و اولویتش رو بر همگرایی با کشورهای همسایه قرار داده. همگرایی و دیدارهایی که با مقامات آسیای مرکزی قفقاز انجام شده، تعاملات گسترده ایران با افغانستان، پاکستان، از این طرف با ترکیه، عراق و حتی با کشورهای عربی و حال حوزه جنوبی خلیج فارس، همونطور که آقای امیر عبداللهیان هم در سفر به سوریه اعلام کردش، با تمام کشورهای همسایه جمهوری اسلامی ایران به دنبال تعاملات گسترده هست و استقبال میکنه از رفع سوء تفاهماتی که به حال وجود داره با عربستان. با مصر، جمهوری اسلامی ایران تنها رژیم صهیونیستی رو عامل نزاع و ناامنی در منطقه میدونه و به هیچ عنوان در برابر تجاوزگری ها و اشغالگری های این رژیم کوتاه نخواهد اومد. در کنار این مسئله به حال بر تعامل با همه همسایگان تاکید داره. بر اساس همین هم هست که ما شاهد هستیم دیدارهایی که بین مقامات ایران و کشورهای منطقه انجام میشه بر اساس یک نوع رویکرد تعاملی، بر اساس یک رویکرد تخصصی با محوریت تعاملات سیاسی، اقتصادی، امنیتی هستش. به حال امروز اون چیزی که در جهان شاهد هستیم بحث بحران غذایی، بحران امنیتی، مسئله تروریسم و به حال بحث تحریم هایی هستش که آمریکایی ها علیه بسیاری از کشورهای منطقه و فرامنطقه اعمال کردن. این همگرایی بین کشورها بر اساس یک رویکرد جهتدار و هدفمند با محوریت سیاسی، اقتصادی، امنیتی مؤلفه ای هستش که میتونه برای کل کشورهای منطقه مؤثر باشه.
بله، نظرات قاسم غفوری بود درباره نشست آستانه که در تهران برگزار شد. بسیار تشکر از همراهیتان. بخش بعدی خبرها در ساعت 1 خواهد بود. روزتان بخیر.
از آن شننده در سال روز میلاد خجسته امام موسی کاظم علیه السلام قرار داریم. این روز خجسته را خدمت شما عزیزان شننده تبریک و تهنیت عرض میکنیم. خب به زمان پخش برنامه نگاه روز رسیدیم. این برنامه را تقدیم شما سروران گرامی میکنیم به مدت 10 دقیقه. شننده این برنامه باشید.
خبرها و نظرها در نگاه روز. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. امروز نگاهی داریم به دیدار سران روسیه و ترکیه با رهبر معظم انقلاب و همچنین نشست آستانه. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رئیس جمهوری روسیه تاکید کردند حوادث جهانی نشان دهنده نیاز ایران و روسیه به همکاری های روزافزون و متقابل است. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی عصر دیروز در دیدار ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و هیئت همراه همکاری های اقتصادی ایران و روسیه را به ویژه در پی تحریم های غرب ضروری و به نفع هر دو کشور دانستند. ایشان با تایید سیاست جایگزینی پولهای ملی در روابط دو کشور و استفاده از ارزهای دیگر به جای دلار گفتند دلار را باید به تدریج از مسیر معاملات جهانی خارج کرد و این کار به صورت تدریجی ممکن است. باید گفت جمهوری اسلامی ایران و روسیه که از مخالفان یک جانبه گرایی در عرصه بین المللی هستند هر کدام به ترتیب به بهانه های همچون برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای و بحران اوکراین تحت تحریم های اقتصادی غرب به ویژه امریکا قرار دارند. با وجود این توسعه همکاری های تجاری، گسترش همکاری های بلند مدت و رفع برخی از موانع و تلاش برای بی اثر کردن تحریم ها به طور جدی در دستور کار مقامات ایران و روسیه قرار دارند. حضرت آیت الله خامنه ای در دیدار رئیس جمهوری روسیه همچنین مسئله سوریه را بسیار مهم خواندند و با تاکید بر موضع جمهوری اسلامی مبنی بر مخالفت با حمله نظامی به این کشور و لزوم جلوگیری از آن گفتند. یک مسئله مهم دیگر در موضوع سوریه اشغال مناطق حاصلخیز و نفتخیز شرق فرات به وسیله آمریکایی هاست که این قضیه باید با بیرون راندن آنها از آن منطقه علاج شود. وجود ذخایر غنی نفت و گاز و وجود گذرگاه‌های حیاتی و استراتژیک، موقعیت ویژه و حساس به منطقه شرق فرات سوریه یا همان منطقه جزیره داده است. کارشناسان میگویند نقش این منطقه در اتصال جغرافیایی سوریه با عراق و از طرف دیگر هم مرز بودن آن با جنوب ترکیه و حضور کردها در آنجا از دلایل توجه جدی آمریکایی‌ها به این منطقه از سوریه است و از سوی بیشتر پایگاه‌های آمریکا در خاک سوریه در منطقه شرق فرات متمرکز است و آمریکا از این حضور نظامی برای ساماندهی تحرکات تروریست‌ها، قاچاق نفت مسروقه سوریه و همچنین تشدید فشارها بر روسیه و جمهوری اسلامی ایران به عنوان دهامی دولت قانونی بشار اسد استفاده می کند. این در حالی است که مردم و دولت سوریه بارها با این اشغالگری مخالفت و بر لزوم خروج نیروهای آمریکایی از خاک این کشور تأکید کردند. رئیس جمهوری روسیه هم با تایید مواضع رهبر معظم انقلاب درباره منطقه قفقاز، مواضع کشورش با ایران در قضیه سوریه از جمله در مخالفت با حمله نظامی به شمال این کشور را کاملا منطبق با یکدیگر خواند و گفت منطقه شرق فرات باید تحت کنترل نیروهای نظامی سوریه قرار بگیرد. همچنین رهبر معظم انقلاب دیروز در دیدار رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه با تاکید بر حفظ تمامیت ارضی سوریه تاکید کردند هر گونه حمله نظامی در شمال سوریه قطعاً به ضرر ترکیه، سوریه و همه منطقه و به نفع تروریست‌ها خواهد بود. اما در رابطه با نکات مهمی که رهبر معظم انقلاب در دیدار سران روسیه و ترکیه مطرح کردند، دکتر روح الله مدبر، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید
نکته اول که فهمودن که شرایط جهانی شدن نشان از ضرورت روزافزون همکاری‌های ایران و روسیه است و تأکید کردن که اگر روسیه ابتکار عمل رو در قضیه اوکراین به دست نمی گرفت، ناتو که موجود خطرناکی است به بهانه کریمه جنگ دیگر رو با روسیه شروع میکرد و تأکید کردند که باید به سمت افزایش همگرایی ها در تمام حوزه ها بین ایران و روسیه حرکت کنیم. همین تحریر مقام معظم رهبری و مواردی بود که امروز باعث شد که رسانه های روسی با تیتر پرواز پوتین برای ترسیم نظم نوین جهانی جدید جهانی با این عناوین مسئله رو مورد تحلیل قرار بدن و این نوع همگرایی و نزدیکی سیاست جمهوری اسلامی ایران در سایر موارد هم بسیار حائز اهمیته. میدونید در مسئله قفقاز و بعد از درگیری هایی که در قره‌باغ رخ داد و جمهوری اسلامی ایران امروز اعلام کرد که از آزاد شدن این مناطق برای آذربایجان استقبال میکنه، اما ما نکته‌ای داریم مبنی بر این که مرز جمهوری اسلامی ایران و تغییرات ژئوپلیتیک به هیچ وجه نباید در این منطقه صورت بگیره، خصوصا مرز مشترکی که ایران با ارمنستان داره. هرچی که همگرایی و همکاری‌های جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه در مواضع امنیتی افزایش پیدا بکنه، در مواردی که با هم فصل مشترک دارن هم میتونن به منافع مشترکی برسن، چه در قضیه بحران اوکراین، چه در سوریه، چه در تحولاتی که در منطقه قفقاز به علت برخی از شیطنت‌هایی که رژیم صهیونیستی در این منطقه ایجاد کرده که و قصد اقداماتی داشته که خب امروز معظم الله در دیدار با آقای اردوغان همونطوری که در ابتدای این درگیری‌ها تأکید کرده بودند که به هیچ وجه جمهوری اسلامی ایران تغییر ژئوپلیتیک منطقه رو نمیپذیره، امروز هم به این اشاره فرمودند. در موضوع آنچه که من تأکید دارم میکنم مجدد به بحث فرمایشات معظم الله در ملاقات با آقای پوتین، از اون لحاظ حائز اهمیته که طرف غربی به بهانه های مختلف در صدد هست که ناامنی رو با گسترش ناتو به سمت مرزهای جمهوری اسلامی ایران رو هم افزایش بده و با طرح‌های و موارد غیر عملیاتی حتی طرح‌هایی مثل ناتوی عربی ایجاد تهدید بکنه. خب معظم الله رسما اعلام کردن که اگر جلوی ناتو گرفته نشه، ناتو حد و مرزی برای گسترده شدن نداره. این مسئله باعث شد که ما بتوانیم به یک فصل مشترکی در تمام ابعاد همکاری هامون با روسیه که امروز جمهوری اسلامی ایران رو پذیرفته به اونی که از ارکان نظم نوین جهانی با ارکان ایران، روسیه و چین.
سران ایران، روسیه و ترکیه در بیانیه پایانی نشست آستانه در تهران با تاکید بر این که منازعه سوریه هیچ راه حل نظامی ندارد، عزم خود را برای ادامه همکاری برای مبارزه با تروریسم در همه اشکال و مظاهر ابراز کردند. هفتمین اجلاس کشورهای ضامن روند آستانه با میزبانی تهران و با حضور رؤسای جمهور ایران، روسیه و ترکیه برگزار شد. مذاکرات آستانه با ابتکار عمل ایران و روسیه و همراهی ترکیه در سال 2017 با هدف حل و فصل منازعات سوریه و پایان بخشیدن به 6 سال جنگ، آوارگی و ویرانی در این کشور آغاز شد. دور اول نشست آستانه یا نشست صلح سوریه در ژانویه 2017 با حضور ایران، روسیه و ترکیه در قزاقستان برگزار شد. در بیانیه مشترک رؤسای جمهوری اسلامی ایران، فدراسیون روسیه و جمهوری ترکیه در نشست سه جانبه سران در چارچوب روند آستانه آمده است، سه کشور ایران، روسیه و ترکیه بر تعهد تزلزل ناپذیر خود به حاکمیت، استقلال، وحدت و تمامیت ارضی جمهوری عربی سوریه و همچنین به اهداف و اصول منشور ملل متحد تاکید و تصریح کردند که این اصول باید مورد احترام همگان بوده و هیچ اقدامی فارغ از عاملان آن نباید این اصول را تضعیف نماید. این بیانیه همچنین افزایش حضور و فعالیت گروه‌های تروریستی و گروه‌های وابسته به آنها با نام‌های گوناگون در مناطق مختلف سوریه، از جمله حملاتی که تأسیسات غیر نظامی را هدف قرار داده و منجر به تلفات جانی بیگناهان می‌شود، را محکوم و بر ضرورت اجرای کامل تمامی تمهیدات مربوط به شمال سوریه تأکید کرد. رؤسای کشورهای ضامن روند آستانه در این راستا تمامی تلاش‌ها برای ایجاد واقعیات جدید میدانی به بهانه مبارزه با تروریسم، از جمله ابتکارات غیر مشروع خودمختاری را مردود دانسته و عزم خود را برای مقابله با دستور کارهای جدایی طلبانه که با هدف تضعیف حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه و نیز تهدید علیه امنیت ملی کشورهای همسایه از طریق حملات و نفوذهای فرامرزی صورت می‌گیرد را ابراز نمودند. ایران، روسیه و ترکیه همچنین مخالفت خود را با تصرف و انتقال غیرقانونی نفت و درآمدهای حاصل از فروش آن که متعلق به سوریه است ابراز کرد. اما در رابطه با اهمیت نشست آستانه، این که چند جانبه‌گرایی را در عرصه بین المللی تقویت میکند، شعیب بهمن کارشناس مسائل بین الملل تحلیلی دارد که با هم بشنویم.
گذار از یک جانبه گرایی یا دنیای تک قطبی که بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی پدید آمد مدت هاست که شروع شده و الان در واقع میتونیم بگیم که این روند شتابانتری شده. یعنی ما اون مرحله گذار از نظم قدیمی به نظم جدید چند جانبه رو داریم با شتاب بیشتری طی می‌کنیم. خب قدرت‌های نوظهور زیادی در این سال‌های اخیر در فضای نظام بین‌الملل پدید آمدن که هر یک از آنها به هر حال اون هگمونی ایالات متحده آمریکا رو به چالش کشیدن. بازیگران منطقه‌ای مختلفی پدید آمدن که همین نقش رو ایفا کردن و مهمتر از اون به وجود آمدن نهادهای منطقه‌ای و بین‌المللی هست. نهادهایی مثل سازمان همکاری شانگهای، اتحادیه اقتصادی اوراسیا یا گروه بریکس نهادهایی هستند که دارن تسهیل می‌کنن هم در حوزه‌های اقتصادی و هم در حوزه‌های سیاسی و امنیتی این گذار رو. در نتیجه میشه گفتش که افزایش تعاملات بین کشورهایی مثل ایران و روسیه که خب سال‌هاست در واقع در تضاد و در تعارض با یک جانبه گرایی های آمریکا قرار دارن، در این برهه مهم تاریخی به ویژه با توجه به تحولاتی مثل جنگ اوکراین میتونه در واقع این مسیر رو هموارتر بکنه.
بسیار سپاسگزارم از شما شنونده های عزیز که همراه ما بودید. با نگاه روز خدا نگهدار.
خوشحال هستیم که رادیوی ما را برای شنیدن انتخاب کردین. یکی از برنامه‌های پرطرفدار و جذاب رادیو دری برنامه تار و تنبور می باشد که علاقمندان بسیاری هم دارد. بیشتر منتظرشان نمیمانیم، دعوت میکنیم شنونده این برنامه باشید و مدت 40 دقیقه پیشکش شما عزیزان می‌گردد.
تارو تنبور.
تارو تنبور و آهنگ‌های درخواستی شما.
نمیدانم کجا زلفت جنونم را برم.
امشب غم دیروز و پری روز و فلان سال و فلان حال و فلان مال که بر باد فنا رفت نخور.
آی دلم میخواد با نگاه تو باز یادم داره کل مشکلم. دلم میخواد هی بهت بگم عاشق تو هم از ته دلم.
باقی از دیوال دیوالی کنیم دل از غم ها خالی خالی کنیم. بیا که اندی حالا دیوالی کنیم.
اگر دانی که دنیا غم نیرزد بروی دوستان خوش باش و خرم. غنیمت دان اگر دانی که هر روز ز عمر مانده روزی می شود کم. به نام خدای یگانه و مهربان. همراهان جان، گرامیان شنونده، سلام بر شما، وقتتان بخیر. از خدای مهربان برایتان لحظاتی سراسر خیر و برکت همراه با سلامتی و نشاط آرزو میکنیم. با تار و تنبور امروز خوش آمدید. عزیزان، امروز هم خوشحال استیم و حال دل ما خوب است، چون که باز هم عید و جشن و خوشی مهمان خانه ها و دل های ما شده. بله، امروز سال روز ولادت هفتمین اختر تابناک امامت و ولایت امام موسی کاظم علیه السلام هست. تبریک تبریک تبریک. کاظمین امشب چراغان از وجود کاظم